أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد از اتمام فصل پنجم که در خصوص بحث امام عصر علیه السلام حضرت مهدی سلام الله علیه در کتاب های مسلمین بود که در فصل پنجم به مطالبی که مربوط به اهل سنت بود پرداخته شد، حالا در فصل ششم که خیلی مهمه و دارای معرفته، یعنی فقط در ارتباط با جواب نیست که حالا نسبت به اهل سنت بخوام جواب بدیم، بحث حضرت مهدی علیه السلام در کتاب های شیعه. خب در کتاب‌های شیعه از صفحه 90 انگار شروع میشه، نوشته شده که آفاق پهناور و ابعاد وسیع مسئله مهدی علیه السلام را در فضاهای بیرون از حوزه اعتقادات و فرهنگ تشیع باز نگریستم، در دیانت‌ها و نهله‌های قدیم، در آیین زرتشتی، در آیین هندی، در آیین بودایی، در آیین یهود و آیین مسیحیت. بحث منجی در ارتباط با اینها بررسی شد. همچنین در قلمروی گستره فرهنگ اسلامی اهل سنت، در کتاب‌های آنان، در کتاب‌های ویژه آنان و در سخنان عالمان آنان. و بدین سان دیدیم که اعتقاد به مهدی علیه السلام در سر تا سر آفاق زمانی و مکانی اسلام و تاریخ اسلام و فرهنگ اسلام و مبانی اعتقادی اسلام و در کتابها و تألیفها، در مسجدها و مدرسه ها، در میان مشایخ و استادان حدیث و در مجالس روایت و ضبط و تحمل حدیث. تحمل حدیث رو بنویسین یعنی فرا گرفتن و شنیدن حدیث از راه‌های معین. به این میگن تحمل حدیث، یک اصطلاح در علم الحدیثه، فرا گرفتن و شنیدن حدیث از راه‌های معین. این حدیث آدم از چه راه‌هایی میفهمه؟ مثلا فرض کن راوی حدیث رو از استاد خودش یاد میگیره، استادش شخصیت محدثی است، باز اون استادش از استاد خودش یاد میگیره، مثلا برمیگرده به شخصیت فرض بکنیم که پیامبر اکرم یا به تابعی یا به صحابی. و تحمل حدیث و همچنین در تفسیرهای قرآن کریم در همه جا و همه جا اصلی بوده از قطعی و اسلامی و از این رو در میان همه فرق اسلامی مطرح بوده و مطرح هست و چنان که گفتیم هیچ اختصاصی به شیعه نداره. آری، این اعتقاد هیچ اختصاصی به شیعه نداره. بعد نکته خیلی مهمه که اهل سنت جمعی میخواستن اینو از افکار شیعی مطرح بکنن. در فصل گذشته نویسنده کتاب تمام تلاشش رو کرد که امام زمان یک تفکر اسلامیه نسبت به کل فرق اسلامی هستش و منجی و موعود یک تفکر ملیه نسبت به کل ادیان هستش. پس اینکه فقط این تفکر رو نسبت به شیعه بخوام لحاظ بکنیم، این حرف بسیار اشتباهی هستش. آره، این اعتقاد هیچ اختصاصی به شیعه نداره، لیکن شیعه با آن اختصاص دارد. چرا؟ چون مهدی فاطمی است، یعنی از فرزندان حضرت بانوی عظما صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلامه. اگه یادتون باشه روایاتی خوندیم جلسات گذشته از اهل سنت که اینها بیان کردن که حضرت مهدی از اولاد آقا امیرالمومنین و از زهراه، از مدارک عامه خوندیم. همچنین پسر امام حسن عسکری علیه السلامه، یعنی 11 وصی و خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 11 امام شیعه، و مهدی خود 12 وصی و خلیفه پیامبره و 12 امام شیعه،
و به این ملاحظات است که شیعه نسبت به مهدی علیه السلام ویژگی داشته و دارد. علاوه بر این شیعه به جز احادیث مبارک نبوی از ائمه طاهرین علیهم السلام نیز احادیث بسیاری درباره مهدی دارد. اگه یادتون باشه گفتیم که تو اون تحقیقی که در عربستان سعودی شده بود که بنباز اون تحقیق رو تأیید کرده شو و تشویق کرده بود نویسنده اون تحقیق رو، و در کتاب‌هایی که اهل سنت در خصوص امام زمان علیه السلام نوشتن بیشتر حول این مسئله میگشت که روایات در مورد پیامبر جمع‌آوری میشد. یعنی وقتی در مورد امام زمان می‌خواستن صحبت بکنن اینو مطرح میکردن که احادیث نبوی چیه، اینو مطرح میکردن. اما خب آخه چرا؟ آخه اونا اعتقاد به امامان دوازدهگانه ندارن. اینا اعتقادی که پیامبر مرد، خلیفه انتخاب نکرد، به اجماع جمعیتی اومدن به ابوبکر رأی دادن، ابوبکر رو انتخاب کردن، ابوبکر به استخلاف خلیفه دوم انتخاب کرد، عمر به شورای شش نفره عثمان رو یه طرحی ریخت که عثمان انتخاب بشه و بعدم حضرت امیره. چنین چیزی ندارن که ابوبکر از طرف خدا انتخاب شده، عمر از طرف خدا انتخاب شده، عثمان یا حضرت امیر از طرف خدا انتخاب شده. اهل سنت اینو قبول ندارن. خب وقتی قبول ندارن طبیعتا اینا نمیتونن اخبار غیبی بگن. آخه وقتی پیامبر وقتی اخبار غیبی میگه به پیامبر وحی میاد، وقتی وحی میاد میاد گزارش میکنه که آقا من پیشگویی میکنم که در آینده از اولاد من، از ذریه من، از امت اسلامی مهدی سلام الله علیه خواهد آمد. خب لذا اهل سنت تمام تمسکشون به چیه؟ تمسکشون به همین احادیث نبویه. اما در نگاه شیعه این که همچنان که پیامبر از نایه خدا انتخاب میشه، وصی و اوصیای پیامبر از نایه خدا انتخاب میشن. یعنی پیامبر آقا امیرالمومنین رو به سلیقه شخصی انتخاب نکرده، خدا امیرالمومنین رو انتخاب کرده، پیامبر اینو ابلاغ کرده بین مردم. پس همچنان که جعل نبوت از نایه خداست، جعل وصایت و امامت هم از نایه خداست. اما اهل سنت اینو ندارن. همچنان که پیامبر حجت الهی هست و معصومه، آقا امیرالمومنین تا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله ایشان حجت الهی هستند و معصومند. همچنان که به پیامبر وحی نازل میشه، به آقا امیرالمومنین تا صاحب الزمان علیه السلام هم وحی نازل میشه. منتها وحی قرآنی نه، دو جور وحی داریم. یه وقت وحی قرآنیه، یعنی مشتمل بر همین آیات قرآن که در 23 سال از 40 سالگی تا نبی مکرم که مبعوث شدن تا پایان عمرشون که آخرین آیات در سوره مبارکه مائده بود و آیات قدیر بود، اون بس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین کامل شد، که در شیعه و سنی گفتن این در مورد قدیر خومه، امروز دین کامل شد و رضیت لکم الاسلام دینا، برای شما ما انتخاب کردیم دین و رضایت دادیم شما به این دین. وحی قرآنی ائمه نیاوردن. یعنی وقتی همون 23 سال آیاتی که اومد در زمان پیامبر هم همین آیات جمع آوری شد، خود پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان رئیس کتاب وحی انتخاب کرد، جمعی از علما زیر مجموعه امیرالمومنین بودن، در زمان خود پیامبر آیات که نازل می شد جمع آوری شد، مصحفی شد، و خب دیگه در زمان حضرت امیر آیه نازل نشد، وحی قرآنی تموم شد. اما به این معنا نیستش که وحی منحصر باشه به وحی قرآنی. مثلا ما داریم احادیثی که به عنوان احادیث قدسیه، خود خداوند با نبی مکرم اسلام صحبت میکرده، کتابی هستش احادیث قدسی مال شیخ الرعاملی، کتابی هست همه رو جمع‌آوری کرده، اکثر احادیث قدسی رو جمع‌آوری کرده که خدا وقتی مستقیم با انبیا صحبت میکنه، حالا تولید صوت میکنه بر ترتیبی هست، اون روش میگن حدیث قدسی. آیه قرآن روی یک واژه های خاصیه، لذا قرآن اعجاز در ارتباط با خود الفاظم داره، از حیث فصاحت و بلاغت داره، اما لزوما نباید حدیث قدسی چنین اعجازی رو از لحاظ الفاظ در بر داشته باشه. خب ببین این احادیث در زمان 23 سال که قرآن نازل میشد، اون احادیث هم بر پیامبر نازل میشد، یعنی پیامبر رفت. فرض بکنین احادیث معراجی، رفت معراج رو دید، بهشت رو دید، جهنم رو دید، با جبرئیل صحبت کرد، قضان بهشت و جهنم اطلاع دادن، اومد گزارش همه اینا رو داد. خب اینا تو قرآن بیسورد نبوده که آیات قرآن بخواد نازل بشه. پس این وعی به نحوه های دیگهی در ارتباط با نبی مکرم بوده، فقط قرآن نبوده. منتها وقتی پیامبر به شهادت رسانیدن، خب حجت بعد از این پیشان خدا انتخاب بکنه، شد آقا امیرالمومنین. وعی منقطع نشد، وحی به امیرالمومنین میرسید، منتها دیگه آیات قرآن اضافه نشد، وحی قرآنی نرسید، اما احادیث اتصالشان به لوح محو و اثبات و به تعبیری علمی که نسبت به عالم حضرت ارتباط نسبت به اونا داشته، لذا گزارش میدادن، مطالب رو بیان میکردن. حتی بعض صدیق طاهره وحی نازل میشد، با اینکه ایشان امام نیست، با اینکه پیامبر هم نیست، به اون معنا حجت دوره هم نبوده که در هر دوره حجتی باشه، اما بیشان وحی نازل میشد. پس حالا ببینید احادیث مهدویت لزومی نداشته که اهل سنت دستشون بسته، چون تنها شخصیتی که میگن که به وحی متصل بود نبی مکرمه، هیچ کی نگفته ابوبکر بهش وحی میشد، جبرئیل میومد به ابوبکر وحی میکرد، به معاویه مثلا وحی میکرد، همچین حرفی نداره. اینا خلفا هستن و انتخاب شده. اما شیعه چی میگه؟ شیعه میگه که به وجود نازنین امیرالمومنین وحی میومد. لذا همچنان که پیامبر میتونه اخبار غیبی بده، امیرالمومنین میتونه اخبار غیبی بده. امیرالمومنین دو جور خبر میده، گاهی اوقات میگه من از پیامبر شنیدم خبر رو میده، گاهی اوقات خودش مستقیم متصل به اون علم هستش، به اون علوم آینده هستش، به اون علوم غیبی هستش، جدا گزارش میده. ائمه معصومین همینطور میان گزارش میدن، مثلا اخبار مهدویت هم همینطوره، میان گزارش میدن اخبار مهدویت. بعضی غیبی هستش، خیلی از خصوصیات، خیلی از ویژگیات شاید در فرمایش نبی مکرم نباشه. حضرت صادق میان میگه، حضرت موسی بن جعفر میان میگه، حضرت عسکری علیه السلام داره میگه، اما اهل سنت متوقف فقط به نبی مکرم، چون حرفای دیگه ای که بزنن حرفای بطری زدن، چون به وحی متصل نیستن که، بافتن چیزی گفتن، دلیل نداره، مگه بگه من پیامبر شنیدم. پس نکته ای که اینجا اشاره میکنه خیلی مهمه، این خط بجز احادیث مبارک نبوی از ائمه طاهرین علیهم السلام نیز احادیث بسیار درباره مهدی علیه السلام دارد، بنابراین آنچه یاد شد بجاست که در فرهنگ پهناور تشیع به کتابهای بسیاری بر بخوریم که در آنها سخن درباره مهدی و مسائل مهدی گفتند، یا کتاب‌های بسیاری که ویژه مهدی و احوال مهدی علیه السلام نوشتند، بلکه بجاست اگر بگوییم درباره وجود مهدی علیه السلام و ظهور او در آخر الزمان کتاب‌های بسیاری تألیف کردند و رساله‌ها و مقاله‌های جامع فراوان نوشتند. نوشتن در این باره از زمان امام حسن عسکری علیه السلام شروع شده و تا عصر حاضر ادامه یافته است و کمتر کس در میان عالمان شیعه یافت می شود که در این باره کتابی ننوشته باشد یا مقاله‌ای ننگاشته یا سخنی نگفته باشد. ببینید نوشتن منظور کتاب ها، اگه نه احادیث، نوشتن احادیث در زمان امام صادق هم بوده، در زمان امام باقر هم بوده، در زمان حضرت موسی بن جعفر هم بوده، کتاب مستقلی برای امام زمان ننوشتن. اما در ضمن احادیث بسیاری از اصحاب ائمه معصومین حافظ احادیث مهدویت بودن و اینها رو میگفتن و نشر پیدا میکرد تفکر مهدویت، و هیچ منبعی به مانند شیعه اینقدر دقیق در مورد امام زمان نگفته. اهل سنت همون چیزهایی هستش که از پیامبر گزارش کردن، حالا خیلی هاش هم دست بردن و دستخوش تحریف و تغییر شده، اما شیعه اینقدر دقیق جزئیات رو بیان کرده، مسائل رو بیان کرده. خب چرا؟ چون به خاطری که اگه اونا فقط پیامبر بوده منبع گزارشات وحیانی نسبت به امام زمان بوده، در مورد شیعه 12 تا وصی دیگه هم بوده، در زمانهای دیگه هم فرصت این بوده که اینها رو بخوام گزارش بدن و نشر بخوام بکنن. پس خب جریان در این حد از وفور احادیث مهدویت ما داریم. دو، انواع کتاب ها. در فصل پیشین بخش دو انواع کتاب های اهل سنت را درباره مهدی علیه السلام برشمردیم و به طور اجمال 12 عنوان را یاد کردیم. برای نشان دادن انواع کتاب های شیعه در این باره می توان همه عنوان ها را در نظر گرفت. برای پرهیز از تکرار از ثبت دوباره آنها می گذریم و فقط می افزاییم که در اینجا عنوانهای دیگری بر آنچه یاد شد افزود. یعنی همون عنوانهایی که ما گزارش دادیم در فصل قبل که 12 عنوان بیان کردیم در مورد حضرت مهدی علیه السلام در کتابهای سنی ها هست، همونها اون عنوانها در کتابهای شیعه هست، به علاوه که 4 تا دیگه هم هستش. یعنی 4 تا دیگه اضافه میشه بشه 16 تا. چیا؟ کتابهای ادعیه و زیارت. اصلا شما ببینید که ما خیلی از معارف ما در چارچوب دعا به دست ما رسیده. ببینید دعا خیلی ارزشمنده. پیامبر فرمودن که یا حدیث از حضرت امیرالمؤمنین شابنه دعا مخ العباده، مغز عبادت دعایه. دعا خیلی مهمه، مثلا دعاهای معصوری که به دست ما رسیده، یعنی خودشون گفتن این زیارت رو بخونید، مثلا زیارت جامعه کبیره گفتن کنار قبور ائمه معصومون، خیلی ثواب و فضیلت داره این زیارت جامعه کبیره رو بخونید. خب این از حضرت هادی گزارش شده. جامعه کبیره یک سند بسیار معتبری داره، اما فقط دعا نیست، شناسنامه شیعه شناسیه، ائمه شناسیه، امام شناسیه. به جرئت میگم اگر کسی زیارت جامعه کبیره رو متوجه باشه و بفهمه، توی امام شناسی هیچ گونه کمبودی نداره. یعنی اینقدر کامله صفات ائمه، جایگاه هایی که ائمه بودن به زیبایی گزارش داده شده. خب اهل سنت اینا ندارن، اما ما داریم. در مورد شما نگوییم مثلا زیارت آل یاسین در مورد حضرت صاحب الزمان، خب این فرازهایی داره در معرفی حضرت هستش. مجموعه صحیفه سجادیه و گاهی اوقات میگن آقا حضرت سجاد آقا چه کار کرد، بعدش عاشورا نشست یک گوشه دعا خون. خب دعا خون تو اوج خفقان بود. تمام مبانی و مبادی شیعه، چه از عزیز سیاسی چه از لحاظ اعتقادی، تمام اینا تو همین کتاب صحیفه سجادیه هست. صحیفه سجادی رو به عنوان کتاب دعا نگاه نکنیم، صحیفه سجادیه یک کتاب شیعه شناسیه. تمام معارفی که از مهمترین اعتقادات تبیین اونا در چارچوب دعا گفته. خب اونا چون خلفای بی سوادی بودن میگفتن آقا نشسته گوشه داره دعا میگه. خب آقا تقیه میکردن دیگه. در چارچوب دعا که خیلی ارزشمنده، دعا برای مثلا دعا برای مرزبانان، کسانی که از کشور دارن در مقابل دشمن دفاع میکنن، ما دعا داریم، دعا برای این، دعا برای... اما در همون مرزبانان دعاهای مختلف به اسمهای مختلف به شمارهای مختلف به زمانهای مختلف پر معارف شیعه و پر از مسائل نسبت مهدویته. خب پس یکی از این مسئله کتابهای دعا و زیارت. لذا مفاتیح الجنان رو که نگاه بکنیم، ما یک کتابی دعا نکنی که آیی دعا رو بکنیم 3 کیلو ثواب داره، او 5 کیلو داره، او 20 کیلو ثواب داره، کیلو کیلو هست. کل معارفه تو اینا. اینا رو دعای کمیل، دعای کمیل اگه یه نفر بفهمه تو خداشناسی مشکل نداره. دعای ابو حمزه سومالی اگه کسی بفهمه تو خداشناسی شیعه مشکلی نداره. پس کتابهای ادعیه و زیارت، کتابهای فلسفه تاریخ دیدی، کتابهای جامعه شناسی آینده، کتابها و رساله های انقلابی در ارتباط با مطرح ساختن مذهب اعتراض. جلسه گذشته در مورد مذهب اعتراض توضیح دادیم. خودی اصلا امام زمان، مذهب امام زمان، کسی که ایشون رو قبول داشته باشه یعنی مذهب، یعنی مذهب اعتراض. اعتراض در مقابل چی؟ در اعتراض در مقابل ظلم، در مورد جنایت. لذا ما میگفتیم که اگه مهدویت بحث منجی اینقدر اهمیت داره در ملل مختلف، اینو ما آخه اینا دارن، ما نمیخوان شما یه چیزی رو جا بندازین، اینا دارن، منتها درست تبلیغ نشده. اگه برای مسیحیا، اگه برای یهودیا، اگه برای زرتشتیا، اگه برای بودیست، اگه برای هندویست، اگه برای سنیا، اگه برای شیعه درست مسئله مهدویت و منجی جا بیفته، اینطوری نیست که تو دنیا بخوان که قلدرها و جلادان بخوان خونریزی و جنایت به راه بندازن، اگه چنانچه یه نفر اعتقاد به مهدویت داشته باشه، اصلا منجی برای چی میاد؟ منجی میاد در مقابل ظلم بیسته. الان شما نگاه بکنید هر کدومتون تحقیقی که کردین نگاه بکنید از ویژگی هایی که در ارتباط با موعود و منجی داره، این که ظلم ستیزه، در مقابل ظلم میسته. اصلا دغدغه این منجی که عدالت و جاری و ساری بکنه. خب اگه چنانچه یه نفر اعتقاد به این منجی داشته باشه، نمیتونه که علاقه به ظلم داشته باشه، نمیتونه که در مقابل مظلوم سکوت بکنه. اگه چنانچه دنیا نظریه موعود و منجی که همه فرق و ادیان دارن درست جا بیفته و با این انس بگیرن و انتظار اون منجی رو به معنای حقیقی بکشن، اینها باید در مقابل ستمکاران، در مقابل ظالمین باید بیستن. اینطوری نیستش که درا اگه میبینی که آقایون که دارن یه جمع رو میکشن، جمع مسلمون دیگه، مسلمونا دارن میکشن، جمع مسلمونا دیگه دارن نگاه میکنن، شما از اون اسلام شما ندید، فهمون اگه فریاد این مسلمان رو بشنوی به کمکش نیاد، اصلا تو اسلام رو نفهمیدی، اصلا تو مسلمون نیستی. خب وقت میبینی که اگه چنانچه این جنایت هایی که دارن در قبال جمعیت مسلمین انجام میدن، اگر مسلمین در همین نظریه موعود و منجی و مهدویت پشت هم باشن، اختلافات و کاری نداریم، همین مشترکات رو در نظر بگیرن، یه چیزی بین اینا مشترکه، ظلم ستیزی. چون تو منتظر کی؟ منتظر منجی و موعود و مهدی هستی که اصلا میخواد برای ظلم ستیزی، بعد تو چطور منتظر او هستی که روحیه ظلم ستیزی نداری؟ و این اتحادی که بین مسلمین به وجود بیادش، اینطوری نیست که آقا جمع مسلمین رو بخوام بکشم اونها دیگه بخوام نگاه بکنم. این نشون میده این نظریه درست جا نیفتاده. آقا این نظریه رو دارن، درست جاش ننداختن، درست ترویجش نکردن، درست تبلیغش نکردن. اگر این حال انتظار توی شیعه باشه متفاوت میشه، تو سنی ها باشه متفاوت میشه، تو مسیحی ها باشه نمیتونه بی تفاوت باشه. خب سه، شماری از کتاب ها. این بحث خیلی مهمه. ببینید همچنان که در فصل گذشته ما یک کتاب شناسی داشتیم، فصل گذشته و این فصل برای پژوهشگران حوزه مهدویت خیلی اهمیت داره. ببینید شما هر تو هر حوزه‌ای که بخوان تحقیق بکنید، باید پژوهش‌های اونها رو لیست بکنید. آقا مثلا شما در این موضوعی می‌خوای کار بکنید، خب همینطور سر تو کنیم اندازه شروع بکنیم نوشتن میشه، اما می چیکار کردن؟ چند تا کتاب نمیشه؟ آقا دو سال جون میکنی یه کتاب میمیزی و میگه آه این کتاب داداش 10 سال پیش نمیشتن، بهترش هم نمیشتن. چیشی محقق کار نمیکنه. یک محقق در هر حوزه‌ای که بخواد کار بکنه، اول میان نگاه میکنن بقا چی کار شده. رساله ارشد و دکتری که توی دانشگاه موضوعشو بخوان تصویب بکنن، اول میگن ایران داک برو ببین کار شده یا نشده. اگه کار شده تو نباید کار کنی. بله اگه چنان که تو موضوع کار شده، تو یه نوآوری داری، یه چینش جدیدی داری، یه نظم جدید، ولی بنا باشه اون چیزی که کار شده رو تو دوباره بخوای کار بکنی تحصیل حاصله، این کار که اصلا معقول نیستش که وقتی کارش شده. بذار شما تو مهدویت در هر حیطه‌ای بخوای کار بکنی، تو سنی‌ها بخوای کار بکنی، بعد منبع شناس بشی. آقا در مورد اهل سنت یا در مورد شیعه چه کتابایی نوشته شده؟ بخوای یه کتاب بر امام زمان بنویسی، اصلا ما یه سخنرانی در مورد امام زمان داشته باشی، میخوای یه مقاله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی برای امام زمان بنویسی، میخوای یه کلیپی در یه موضوعی درست کنی، باید اول منبع شناس بشی. منبع باید بفهمی کتاب‌ها چیه، مقالات موجود چیه، کتاب‌های قوی و معتبر چیه، بعد اینها رو داشته باشی، اینا رو نگاه بکنی. حالا شما مثلا یه قدم بری جلوتر، علم یعنی همین، علم یعنی با توجه به اون دریافت‌هایی که قبلا داشته اونها رو هضمش می‌کنه، حالا یک نوآوری جدید یا یک پیشرفت جدیدی بیاره، یه پله میره بالاتر. همون تکرار همونا که نیست که. مثلا من متأسفانه نمیگم در حوزه مهدویت، در بسیاری از مسائل چه دینی چه غیر دینی، منو کتاب زیاد میدن بیرون. کتاب رو میدی، خب کتاب میدی اشکال نداره، دمت گرم که کتاب دیدی، کتاب بهترش نوشته شده. شما اگه اون پولشو میدادی کتاب قبلی رو ویراستاری میکردن بهتر جواب میداد. حتما نمواد کتاب نی، کتاب مثلا چند تا نوشتید؟ آقا کتاب در سال برای مهدویت مثلا این کتاب با نوشتیم. خب نوشتیم یا نگاه بکنیم این چه تفاوتی داره، چه ویژگی هایی داره، چه برتری داره، چه پیشرفتی توی کتابا شده. آقا تکرار میکنیم مطالب جمع آور دارم میاد 3 کتاب در میاره، یکم از یکم نگاه دورمون کتاب بعد دیگه من 4 تا دیگه پژوهش نیستش که. حالا همینم از باب تبلیغ خوبه بازم، اما تحقیق به این معنا نیست، در اینکه با توجه به منابع یه قدم بری جلوتر. نمیگم علم بیشتری بدی، بیانش رو قشنگتر کن. اگه کتابای قبلی گنج بوده، توی یک موضوع با علوم روز و با مسائل دیگه، با قلم جدید، با دستبندی زیبا، اینها رو بتونی ارائه بدی. لذا فصل قبلی و این فصل از باب پژوهشگر مهدویت خیلی مهمه. پژوهشگر مهدویت باید کتاب شناس باشه. یعنی به نظر من اگه دوستان میخوان توی زمینه کار بکنن، یک وقتی باید بذارن کتابخانه آستان قدس. اینجا رابطه هستش، خیلی داریم کتاب مهدویت، چون خیلی هاشون داریم اینا، ولی خب اونجا کامله. اگه دو روز بره اصلا، آقا اون کتابخانه مهدویت کجاست؟ میگه آقا این ستایه مثلا، بشینه کتاب رو یکی یکی نگاه کنه، ورق بزن، فهرستش رو نگاه کن، بخوش بنویسه چیزی، منبع شناس باشه. این خیلی ویژگی داره برای یک نفر که تو حوزه مهدویت، هر حوزه‌ای بخواد فعالیت بکنه باید کارو بکنه، باید منبع شناس باشه. مثلا آقا کتاب کمال الدین و تمام النعم، هر جا میگه کمال الدین و تمام النعم، خب کمال الدین تو یک دفعه دیدی، لمسش کردی کتابو، خب یک دفعه بگی تو دستت، بگی لمسش بکن، ورق بزن، عکسش رو نگاه کن، عکس که نداره حدیث رو نگاه کن، فهرستش رو نگاه بکن، سه صفحه فهرست رو یک دور بخون، بند دقیقه طول میشه. خب خیلی مهمه. بعد نگاه اینا رو که فهرستش رو میخونی، آها این کتاب اینو داره، این کتاب اونو داره. حالا شما مثلا فرض کن میخواد یه کار تولیدی، یک کلیپ بخواد درست کنی، میگه به شما سفارش میدن آقا در مورد این موضوع دی. میگه آه این موضوع تو اون کتاب بود، اینم بود، اینم بود، کنار هم میذاریم، میشید اون فصل به خصوص رو میخونی، مقاله ارائه میدی، محتوای ارائه میدی. اما اگه کتاب و منبع رو نشناسی، ندیده باشی، خدای نکرده به سایتای رجوع میکنی، به کتابای رجوع میکنی که اینها رو به ظاهر در مورد امام زمان، اسم امام زمان و دشمنان امام زمان داشته. این کسی که ادعای یمانی بودن داره، کتاباشو من دیدم که بیش از 50 جلد کتاب داره. مگه تو جلدشو وقتی نگاه بکنی یک اسم بدی نمیشه، همش در مورد حضرت مهدی نوشته. کتاب نگاه میکنی، خب بله نگاه میکنی، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، رو چیکار میکنه؟ تقطیع میکنه، یه تیکشو به هم میداره، بقیهشو نمیاره، حرفای خودشو میگنجونه. آقا یه نفر که اطلاع نداره، من بچینم تو کجی کتاب خوبی همش امام زمان و اینا رو میخونه، گمراه میشه. وقتی منبع رو نمیدونه، سر رو از ناسره نمیتونه تشخیص بده، این مشکل پیش میاد. بذارید از باب اهمیت میگم توجه داشته باشید. این فهرستی که ایشان میاره بسیار مهمه. صفحه 93، صفحه 94 و صفحه 95 بسیار مهمه، مخصوصا نفر صفحه 93 که منابع دست اول مهدویت بنام شده. سه، شماری از کتاب ها و رساله های شیعه درباره مهدی و مهدویت تا حدود زیادی شناخته است و در دسترس. بسیاری از عالمان و محدثان و محققان قرن‌های گذشته و همچنین مردم این روزگار در این باره کتاب ها و رساله هایی تدوین کردند و مقاله هایی نوشتند. با اینکه نمیتوان ارزش علمی و محتوایی همه آنان را در یک رده دانست، میگوییم کوشش های آنان سپاس یافته باد. در 20 سال اخیر نیز کار تألیف و پژوهش در مورد مهدی علیه السلام و مسائل مربوط به غیبت، انتظار، ظهور پی گرفته شده است. در این مقوله صاحب نظران آگاه دست به کارهای ارجمند زدن و مسائل یاد شده را در ارتباط با روح متحول زمان و فرهنگ بشریت معاصر مورد پژوهش قرار دادند و آن پژوهش ها را عرضه کردند. باید این گونه کتاب ها و مقاله ها هم بیشتر تألیف و نوشته شود، البته به دست صاحب نظران آگاه و درست اندیش و زمان شناخ و خردمدار و ما محتواهای غنی و درخور و هم بیشتر شناسانده و عرضه گردند. اکنون شماری چند از کتاب‌ها و آثار شیعه را در این باره در 5 بخش نام می‌بریم. اینا رو من پیدا کردم که هر کدوم متوفای چه سالیه. اینو لطفاً جلوش بنویسین که اینها از منابع متقدم مرحوم علامه حکیمی شروع کرده، اینها رو آورده تا منابعی که حتی نویسندش الان زنده. شماری از کتاب‌ها و آثار بزرگان شیعه از گذشته تا حال. اصول کافی. اصول کافی جلدای مختلف داره. یه جلدی داریم، دو جلدی داریم، سه جلدی داریم، چهار جلدی داریم، شش جلدی هم چاپ شده، چاپ‌های مختلفه. اصول کافی من شش جلدیه. جلد دومش کتاب الحجه در مورد حجت بیان میکنه. در باب کتاب الحجه ثقة الاسلام خلینی متوفای 329 هجری قمریه. کتاب بعدی اکمال الدینه یا کمال الدین و تمام النعمه. این اکمال الدین مال مرحوم شیخ صدوقه، متوفای 381 هجری قمری. کتاب سوم الارشاده. ارشاد، این کتاب ارشاد مال شیخ مفیده، شاگرد شیخ صدوق، شیخ مفید بوده. کسانی که دنبال یه زندگی نامه مختصر نسبتاً و دقیق و معتبر نسبت به ائمه معصومین میگردن، کتاب ارشاد که ترجمه به فارسی شده در دو جلد، این کتاب رو تهیه بکنن، مال شیخ مفیده. ایشان متوفای 413 هجری قمری. کتاب خمس و رسائل فی اثبات الحجه، ایشون هم یکی از کتابهای دیگه شیخ مفید بغدادیه که از کردم، متوفای 413 هجری قمری. کتاب الوجیزه فی الغیبه. الوجیزه فی الغیبه مال جناب سید مرتضی علم الخدا، متوفای 436 هجری قمریه. دو شاگرد مهم شیخ مفید، یکی سید مرتضی بود، یکی سید رضی بود. سید رضی صاحب نهج البلاغیه، سید مرتضی یک کتاب گیره الوجیزه فی الغیبه و برادرم بودن اینها. کتاب بعدی الغیبه، غیبت شیخ طوسی، شیخ طائفه طوسی، متوفای 460 هجری قمری. کتاب بعدی البرهان علا صحت طول عمر الامام صاحب الزمان، مال شیخ ابوالفتح کراچکیه، متوفای 449 هجری قمری. کتاب بعدی الغیبه یا معروف به غیبت نعمانی، مال محمد ابن ابراهیم نعمانیه، متوفای 360 هجری قمری. کتاب بعدی اعلام الورا، اسم کامل این کتاب اینه، اعلام الورا به اعلام الهدا، مال امین الاسلام تبرسیه، متوفای 548 هجری قمری. کتاب بعدی الملاهم و الفتن، مال سید ابن طاووس، متوفای 664 هجری قمری. کتاب 11 هم فصول نصیریه، قسمت فصل امامتش، مال مرحوم خواجه نصیرالدین طوسیه، متوفای 672 هجری قمری. کتاب 12 وسیلت الفوز و الامان، قصیده، مال شیخ بهای، شیخ بهاءالدین عاملی، متوفای 1031 هجری قمری. کتاب بعدی المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، مال سید هاشم بهرانی، محدث جلیل القدر، متوفای 1107 هجری قمری. و مجموعه بهار الانوار، بهار الانوار مال علامه مجلسی، متوفای 1110 هجری قمری. یک چاپی داره بهار، چاپ قدیمیشه، بخش مهدویت میشه جلد 13، که آقای دوانی اومده این جلد 13 رو ترجمه به فارسی هم کرده. اما این چاپ های جدیدی که در 110 جلد شده، این جلد 51 و 52 و 53 مال حضرت مهدیه که پاورقی مؤلف گفته، پاورقی یک اینو توضیح داده. 15 اثبات الهدا، مال شیخ خر عاملی، متوفای 1104، این کتابش که اونجا موجود رنگ سبزی داره، در 7 جلد هستش. در واقع بالا اثبات خدا بسیار کتاب حدیثی نفیسی هستش، در مورد امام زمان فراوان روایات اینجا گزارش شده. 16 استقصاء الافهام، مال میر حامد حسین هندی، متوفای 1306 هجری قمری. کتاب نجم الثاقب، استاد عاشق عباس قومی، محدث نوری، تبرسی نوری، حاج میرزا حسین تبرسی نوری، کتاب صفحه 1320 هجری قمری، کسانی که دنبال تشرفات معتبر میگردن، اینا که خدمت امام زمان در زمان چه غیبت صغرا چه غیبت کبرا میگردن، این کتاب محدث نوری از بهترین کتاب ها هستش. فارسی هم ایشان نوشته در یک جلد، کتاب خوبیه، تشرفات غیبت صغرا. و کسانی که دنبال این میگردن که اسمای امام زمان و صفتها همه رو جمع‌آوری کرده باشه، تو این کتاب جمع‌آوری کرده. و موضوعات دیگه ای داره که این کتاب، کتاب نجم الساقه، کتاب خیلی عالیه. کتاب الصحیفة المهدویه مال شیخ فضل الله نوری، متوفای 1327 هجری قمری. کتاب کفایت الموحدین گفتم که این کتاب کفایت الموحدین از بهترین کتاب‌های کلامی هستش. در جلد سومش که پاورقی گفته از چاپ سه جلدی و جلد چار از چاپ چار جلدی، یعنی این هم سه جلدی چاپ شده هم چار جلدی، سه جلدی جلد سومه، چار جلدی جلد چهارمه. کفایت الموحدین مال سید اسماعیل عقیلی تبرسی، متوفای 1321 هجری قمری. کتاب بیان الفرقان، بیان الفرقان مال مرحوم آیت الله علامه عاشق مجتبی قزوینیه که استاد آیت الله سیدانه. یه بهترین کتاب‌هاییه که ایشان به زبان فارسی نوشته. جلد پنجم این کتاب در مورد مهدویت به دو قسمت تقسیم میشه، بخش غیبت بخش رجعت، که اگر دوستان این کتابو خواستن جلد پنجمشو ما تدریس کردیم، یعنی تمام صوتاش موجود هستش، کتابش هم میشه استفاده بکنیم. حالا بدونم من صوتاش رو تو چند جلسه اینو گفتم، تدریس بخش غیبتش رو من در 55 جلسه گفتم که صوتاش همه موجوده، و بخش رجعتش رو خاطرم هستش تو 22 یا 23 جلسه گفتم، کلا میشه نزدیک 80 جلسه. اگه خواستم بخش مهدویت رو، این کتاب بیان الفرقان جلد 50، شما چون میدونم علاقه دارین ان شاء الله 80 جلسه رو گوش بدین. خب بریم صفحه 94. ببینید اینایی که من خدمتتون عرض کردم منابع مهمه در مورد مهدویت. حالا باز اینایی که بخش دومه، باز یه ویژگی خاص دیگه ای داره که خیلی از اینها رو همین متأخرین نوشتن، یا تازه فوت شدن یا بعدشون زنده هم هستن. کتاب المهدی المنتظر والعقل مال جناب شیخ محمد جواد مقنیه لبنانی، متوفای 1400 هجری قمری، مفسر بوده شد. کتاب دوم المهدی المنتظر بین تصور و تصدیق مال شیخ محمد حسن آل یاسین نجفی که زنده دارن شد. کتاب سوم الى مشیخت الازهر مال شیخ عبدالله سبیتی لبنانی، ایشون داماد علامه عبدالحسین شرف الدین صاحب المراجعات خدا رحمت کرده که مدافع مکتب شیعه بود در مقابل سنی ها، کتاب قوی نوشته، متوفای 1397 هجری قمری. کتاب چهارم المصلح المنتظر مال شیخ محمد رضا شمس الدین. کتاب پنجم مکیال المکارم مال سید محمد تقی موسوی اصفهانی. اصلا امام زمان تو خواب بهش میگه این کتابو بنویس، ایشون شروع میکنه کتابو بنوشتن. کتاب مکیال المکارم تو دو جلده، کتاب فارسی هست. کسانی که دنبال گامهای عملی انتظارن، میگه حالا فهمیدیم امام زمان غیبت شد، حالا چیکار بکنیم؟ ما چه گامهای عملی در عمل باید چیکار بکنیم در مورد حضرت صاحبزا؟ کتاب مکیال المکارم بذار، یکی از آرزوهای منه که من میتونم این کتابو یک دور بگم. خیلی کتاب خوبیه مکیال المکانه، ولی خب ظاهرا دو جلده شاید یک سال طول بکشه، اگه توی جمع باشه که بیشتر یک سال طول بکشه، چون اینا خیلی با دقت نظر دنبال میکنن کار رو، یکم طول میکشه. نه دیگه برای همون نگین دیگه، حالا ما گفتیم یه جور صوت فیلم برداری بشه، اینا نفهمن دیگه، الان فهمیدن دیگه، اشکال نداره، نه ان شاء الله منم منظم بیام. خب کتاب قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فلسفه غیبت مال حاج میرزا خلیل کمرهیه. کتاب هفتم موعودی که جهان در انتظار اوست مال عاشق علی دوانیه، که این آقای دوانی عرض کردم که اون کتابی که اون جلدایی که نسبت به بهارالانوار هست در مورد حضرت مهدی رو ترجمه به فارسی کرده با درخواست مرحوم آیت الله بروجردی. آقای بروجردی خیلی علاقه داشتن که کتاب در مورد حضرت مهدی در بهار هستش ترجمه به فارسی بشه. لذا ایشون کارو کردش، کتابش خیلی قطون هم هستش. بعدن کسان دیگه شروع کردن ترجمه دیگه هم کردن، ولی اولین ترجمه آقای علی دوانی انجام داد. نوید امن و امان مال آیت الله عظما شیخ لطف الله صافی گلپایگانیه. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجعی که بسیار بسیار برای امام زمان کار کرده. کتاب منتخب الاثر، این کتاب در 6 جلده برای امام زمان نوشته که ترجمه فارسی هم شده. قوقای این کتاب، این اکثر مطالبی که شما دنبالش هستین در این کتاب منتخب الاثر پیدا میشه. یا ایشون یک کتابی داره به اسم مهدویت، این کتاب باز میشه گفت که چکیده اون کتابه. کتاب در مورد امام زمانشون زیاد داره، خیلی کار کرده. از جمله کتابایی که داره همینه، نوید امن و امان. کتاب نهم مهدی موعود امم مال استاد محمد تقی شریعتی، پدر آقای دکتر علی شریعتی. محمد تقی شریعتیشون کتابی داره به اسم مهدی موعود امم. دهم دادگستر جهان مال شیخ ابراهیم امینی اصفهانی. یازدهم جهانگشای عادل مال سید جمال الدین دین پرور. دوازدهم آخرین تحول مال هیئت قائمیه تهران. بخش سوم، کتاب هایی که همه یا بیشتر احادیث و مطالب آنها مدارک و کتب اهل سنته و بر پایه اسناد و روایات و مدارک سنی. اگه یادتون باشه در فصل قبلی خب ما کتاب های سنی ها رو گفتیم با توجه به روایات اهل سنت. خب اونا رو خود سنی ها نوشتن، خود ملای سنی نشته کتاب نوشته، اما جمعی از علمای شیعه اومدن با توجه به منابع عامه کار کردن رو اینها. روایات شیعه وارد نکردن، با توجه به همون کتاب ها اومدن اونا کار کردن، کتاب های نوشتن در مورد امام زمان، اما با توجه به منابع عامه نوشتن، نه خواسته نه شیعه. یکی کتاب المهدی مال آیت الله سید صدرالدین صدر، کتاب منتخب الاثر مال شیخ لطف الله صافی گلپایگانی که ایشون مثلا یکی از مباحثی که ایشون دقیقاً خاطراتی تو یک جلد بیان میکنه، روایاتی که نبی مکرم اسلام نام حضرت مهدی رو میاره و اینا همه منابع عامه، ایشون تو یک جلد میاره و ترجمه هم شده. کتاب المهدی الموعود المنتظر مال شیخ نجم الدین جعفر العسکری. کتاب چهارم الامام الاثنا عشر مال سید محمد سعید موسوی هندی. و پنجمم المنتظر على ضوء حقائق العامه مال محمد حسین العدیب عراقی. این کتابای سوم در مورد اهل سنت که شیعه نوشته. بخش چهارم کتاب ها و رساله هایی است که بر پایه تحقیقات اجتماعی و سیاسی و آگاهی های زمانی و روحیه های اصلاحی و انقلابی، جنبه بیشتر انقلابی رو مطرح کردن که خیلی از این کتاب ها اوایل انقلاب نوشته شده، تو اون جو انقلابی بوده، از زاویه انقلابی بیشتر اومدن فوکوس کردن در مورد امام زمان نوشتن. کتاب اول آینده بشریت از نظر مکتب ما مال آیت الله سید محمود طالقانی بوده. کتاب دوم قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ مال استاد مطهری بود. کتاب سوم انتظار مذهب اعتراض مال دکتر علی شریعتی بود. کتاب چهارم فی انتظار الامام مال عبدالهادی الفضلی بوده. و کتاب پنجم در فجر ساحل مال شیخ محمد حکیمی خراسانی. این کتاب ها همه چون کتاب های حجیمی نیست، کتاب هایی هستش که 100 صفحه 150 صفحه، کتاب های حجیمی نیست. و بخش آخر و بخش پنجم کتاب هایی که بر پایه مدارک و کتاب ها و آثار پیش از اسلام و بشارت های پیشینیان گردآوری شده، یعنی همین تحقیق دوستان انجام میدادن، مثلا موعود و منجی در ادیان، در این مورد کتابای نوشته. دو تا کتاب مهمه که بشارات عهدین عهدین که وقتی میگه یعنی عهد عتیق و عهد جدید رو داره. عهد عتیق تورات، عهد جدید انجیله. یه اومده بشاراتی که نسبت به منجی و موعود در کتاب مقدس داده آی دکتر محمد صادقی جمع کرده آورده ایشون. دومم از المصلح المنتظر فی احادیث الادیان، بالا آقای محمد امین زین الدین عاملی این کتاب رو نوشته. خب پس ببینید یه منبع شناسیشون خیلی مرتب در چند صفحه خوبه، اینو شما باشه براتون داشته باشین. یعنی اگه شما گفتن آقا کدوم کتاب کدوم علمای شیعه در مورد احادیث سنی ها تحقیق کرده، نگاه میکنین 5 تا کتاب مهم صفحه 94 آورده، یا کتاب های منابع تراث کتاب های دست اول در صفحه 93 20 موردشون آورده. خب 4 تداوم وعد، تداوم وعد و موعود. دست فصل 4 دیدیم که مسئله موعود در تاریخ بشر و تاریخ ادیان سابقه بسیار کهن دارد. فصل 4 چی بود؟ فصل 4 بودش که منجی و موعود در ادیان بود. خیلی کهنه، منحصر به اسلام نیست. چرا منحصر به شیعه؟ منجی و موعود در تمام ادیانه. خب زیرا بسیار می شده است که پیامبران پیشین برخی آمدن دیگری را وعده می دادن. این امر در میان پیامبران بزرگ و مشهور بیشتر مشهوده و از طریق این وعده ها و بشارت ها در ذهنیت هر یک از امت ها موعودی مورد انتظار شکل می یافته است. در آیات کتاب مقدس تا آنجا که تحریف نیافته است این بشارت ها دیده می شود. یعنی شما در همین کتاب عهد عتیق تورات و عهد جدید عبارت های زیادی هستش، مخصوصا در عهد جدید که مال شما بشارت های زیادی هستش در ارتباط با موعود و منجی. از این مقوله یکی از بشارت های حضرت موسی کلیم علیه السلام علی نبی نوالی و علیه السلام است که آمدن عیسی مسیح علیه السلام را بشارت داده. از این رو مردم سرزمین های جلیل و یهودا همواره در انتظار ظهور مسیح موعود بودن. حضرت موسی میومده پیامبر عظیم بعد خودش رو بشارت داده مسیح خواهد اومد، اما یهودیان، جمعی یهودیانی که متمرد و سرکش بودن، حضرت مسیح رو قبول نکردن. دیدن منافع خودشون به خطر. بعد جمعی چرا؟ جمعی پذیرفتن، مسیح شدن، اما جمعی نخواستن بپذیرن. عیسی در 30 سالگی مبعوث به رسالت گشت و به جز حضرت موسی که از قرنها قبل آمدن او را بشارت داده بود، حدود 3 تا 4 سال پیش از بعثت او نیز واعظی زاهد نامش یوحنا معمدان مردم را به ظهور مسیح موعود بشارت داده. 3-4 سال قبل از اینکه از مسیحیان اطلاع می‌دین، عالم بزرگ، و آنان را به توبه و تعمید جهت آمادگی برای ظهور وی دعوت کرد و بدین گونه جنبشی در دره اردن ایجاد نمود. پس عیسی مسیح علیه السلام خود موعود بود، موعود یهود و بنی اسرائیل، و با اینکه توده‌های مردم منتظر آمدن او بودند، سردمداران دین یهود با این انتظار مخالفت می‌کردند، نخواستند. چون اگه مخواستن باید سرسپردگی نسبت به پیامبر بعدی داشته باشن، گفتن موقعیت ما دست میدیم، لیدر ما، جایگاه داریم، قبول نکردن. و فریسیان و کاتبان که پیشوایان دین یهود بودند، همکیشان پرحرارت خود را در مسئله انتظار موعود تحقیر میکردن. اینا که موعود مسیح رو میکشیدن، اینا بودن ها شما آدم های احمقی هستین، نفهمی هستین، بیسوادی هستین، اینا باید سرسپردگی نسبت مسیح داشته باشین، و خود را فقط حامی نص شریعت موسی میدانستن و بدین گونه برای حفظ مقام و بهره‌وری های خیش حق را نمیپذیرفتن. حضرت عیسی مسیح علیه السلام نیز آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بشارت داده بود. آمدن پیامبر ما را پیامبران و حکیمان و آیندگویانی چند بشارت داده بودند. از آن جمله پیامبر بزرگ حضرت مسیح و بدین گونه پیروان شریعت مسیح نیز منتظر موعود بوده.
یعنی اینها هم باز منتظر اون موعودی بودش که، اما باز چی شد؟ وقتی پیامبر اسلام تشریف آوردن باز همین ماجرای علمای یهود تکرار شد. دوست نداشتن که رهبری رو از دست بدن، اومدن چیکار کردن؟ تکذیب کردن نبی مکرم اسلام رو. با این که قرآن میگه که اینقدر واضح تو این کتابهای خودشون نوشته، مثل این میمونه کسانی که چطور نشونه های پسرانشون رو میدن میشناسن، نزدیکا رو میدن میشناسن، اینقدر در مورد پیامبر در مسیحیت مطلب گفته. آمدن چیکار کردن؟ قبول که نکردن، اومدن اون قسمت ها رو هی کم کردن، هی حذف کردن، هی تغییر دادن، انجیل ها رو تغییر دادن. و وجودی که خیلی هاشو حذف کردن، هنوزه که هنوزه میشه عبارت های استفاده کردش که در مورد همین موعود اسلام یا در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا در مورد امام زمان علیه السلام در انجیل موجود هست. خب تا اینجا، تا قسمت پنجم، فارقلیت یا فاراقلیت یا فارقلیت، هر سه تا هست، هر سه استعمال هستش. حالا بعد توضیح میدم که در ارتباط با این فارقلیت و این به معنای تسلی دهنده که در مورد خاتم الانبیا نسبت به حضرت محمد که در این در کتاب مقدس در انجیل اومده، این بحث مفصلیه. اینو میذارم برای جلسه بعد که بخوام ورود پیدا بکنیم موعود مسیحیت و نام و صفات و ویژگی های خاتم الانبیا در کتاب مقدس. اینو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم و بعد بحث مهدویت حتی هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید انشاءالله توضیح میدیم. خب این چند دقیقه هم هست، یک شعر عاشقانه های مهدویت بخونیم و دیگه چند هفته ای هستش که نخوندیم و میدونیم دوستان دیگه ویتامیناشون در این زمینه کم شدن، یه شعر کوتاهی بخونیم و بعد انشاءالله در خدمت دوستانیم و بعد از شما انشاءالله شروع میکنیم. و چون تو خیلی شاد هستی از اول جلسه، شادن بیشتر دنبال این جلسه تموم بشه بیان شرکت کنم. بله نه قرار نمیم بذاریش عاشقانه ها رو بخونیم بعدش ضبط هم میکنیم از دوست. خب یادتون باشه آخرین شعری که من خوندم از یکی از بزرگترین عاشق سرایان شعر امروزه معاصر آلمانی زبان بود، خانم الز لاسکر شولر، متوفای 1876 میلادی، شاعره اکسپرسیونیست آلمانی. این شعر در همون سبک گفته و خب یک شعریه که بسیار جالب هست و یه نکات خاصی گفته که این میتونیم در ارتباط با عاشقانه های مهدویت تطبیق بدیم. اسم این شعر اینه که ایش لیب دیش، بگه دوستت میدارم یا عاشقتم. ایش لیب دیش، دوستت دارم. اونت فیند دیش و میابم تو را. این نکته اول این که خانم شولر یه نکته میخواد بگه که میگه یه نفر که یه نفر عاشقه، اونت فیند دیش، میابه اونو، دنبال این که اونو پیدا بکنه. یعنی دغدغه یک عاشق یافتن معشوق خودشه. اون کسی عاشق حقیقی نیستش که تلاش برای یافتن معشوق خودش نداشته باشه. پس کسانی که به معنای حقیقی وجود نازنین حضرت بقیت الله لعظم و دوست دارن، دقدقشون اونتفیند دیش، دنبالی که آقا رو پیدا بکنن. پیدا کردن اگر چنانچه عنایتی از طرف حضرت باشه تشرفی صورت بگیره. اگه تشرف جسمانی و فیزیکی نباشه، ما همه میتونیم به تشرف روحی برسیم. یعنی از لحاظ روحی میتونیم در یک جایگاه قرار بگیریم که روح ما در محضر روح حجت خدا باشه. این تشرف روحیه. گاهی اوقات میگن کسانی که به اوج اون تشرف روحی برسن چه واسه تشرف جسمی هم بالاتر باشه. یعنی اونا دیگه تشرف جسمی لحظه‌ایه، 10 دقیقه آقا رو میبینه، یه روز میبینه، 2 دقیقه آقا رو میبینه. برای کسانی که در تشرف روحی باشن اصلا
امام قائب از خودشون نمیدونن، روح گره خورده به وجود مقدسشون، مثلا یافته حضرت رو. لازم نیستش که هر جا هست، هر جا بره حضرت کنارشه، هر جا هست این روحش گره خورده به وجود مقدسشون. ون اوخ در تاک گانس دونکل ویت، میگه دوست داره من، میابمت حتی اگر روز کاملا تاریک باشه. در تاک روز مگه میشه تاریک باشه؟ میگه من دنبال گشتن تو هم. خب برای پیدا کردن یک شی نیاز به نور داریم، طبیعتا باید روزی باشه، نور روز نور بیشتری داره. خب حالا میخوام که اون حقیقت رو من پیدا بکنم. میگه حتی اگه روز کاملا تاریک باشه، گاهی اوقات شده روز تاریک بشه، مثلا فرض کنید که هوا ابرآلود میشه، روز میبینی که رو به تاریکی میزنه، مهالوت میشه، دیده نمیشه، یا گاهی اوقات اینقدر موانع و مشکلات در روز برای پیدا کردن اون حقیقت پیش میاد که ما نمیتونیم اون دسترسی پیدا بکنیم. هست روز نور هست، اما موانعی سر راه ما هست که نگاه پیدا کردن اون، رسیدن به اون بسیار بسیار مشکله. ماین لبلانگ اونت ایمان نخ، میگه تمام عمرم، تمام عمر، یعنی اونت فینددیش، تمام عمر دنبال تن، تمام عمر اینه که بیابن، هنوز هم تمام عمرم دنبال تو بودم، هنوز هم دنبال این هم، مثلا تا آخر عمرم میخوام دنبال این باشم که تو رو بیابن. بین زوخند ایش اومه گارد، میگه هستم جستجو کنان و میگردم، در تمام عمر و هنوز هم جستجو کنانم و میگردم. ایش لیبه دیش عاشقتم، دوست دارم، نسبت به اون معشوقش میگه. اس افنن داین لیپن زیش، میگه لبهایت از هم باز میشود. وقتی یه نفر سخن که بخواد بگه، لبها از هم باز میشود. حالا وقتی لبها از هم باز میشه، The world is blind. میگه جهان کره، جهان کوره، تو داری حرف میزنی اما جهان تو رو نمیبینه، جهان صدای تو رو نمیشنوه، او لبهاش بازه، داره سخن میگه اما تأثیر جهان نمیگیره، از تو استفاده نمیکنه، اما خودشو داره میگه، خودش نسبت به معشوقش میگه جهان قدر تو رو نمیدونم، به تعبیر جهان تو رو نشناخته، جهان نسبت به تو کرکورن. اونت اوخ دی ولکه اونت داس لو، میگه میگه و همچنین ابر و برگ، میگه حتی جهان، حتی همین ابرم نسبت به تو کرکوره، این برگم نسبت به تو کرکوره، تمام اشیا نسبت به تو کرکورم. نوا میا در گلدن اشتاوب aus dem wir zwei bereitet sind، میگه فقط ما، آن دویی که از آن قبار طلایی ساخته شده هستیم، میگه فقط اون چیزی که کر نیست، کور نیست و ارتباط تنگاتنگ داره، یک قبار طلایی هستش در مقابل قبار تیرو کدر، یعنی یک ارتباط کامل نورانی بین من و توه، همه صدای تو رو نمیشنون، همه تو رو نمیبینن، اما من به خاطری که عاشق تو هستم، من به خاطری که تمام ذهن و دغدغم تو هستش، من به تمام معنا و تو ارتباط دارم و صدای تو رو میشنوم و تو رو میبینم. خیلی نکته جالبی که حالا یه قسمت آخرش هم عرض بکنم، که کسانی که نسبت به امام زمان علیه السلام عاشق آقا هستن، و باید توجه بکنیم که عشق به حضرت لوازمی داره، یعنی باید بالاخره دنبال تشرف معنوی باشی، باید دنبال این که باشه که رضایت حضرت باشه، بله این باشه که گوشت به گوش حضرت باشه، چشمت برای دیدن حضرت باشه و ارتباطت به مانند اون ارتباط طلایی و نورانی باشه، هر چند که تمام مردم نسبت به ایشان کور باشن و کر، اما تو نسبت به ایشان اگر ایشلی به دیش اون فین دیش هست، یعنی تو اگه عاشق بشی و دنبالش میگردی که پیداش بکنی، تو نباید اینطوری باشی، تو نباید نسبت به حضرت کور باشی و نسبت به حضرت هر باشی و باید اون ارتباط روحانی و معنوی و نورانی و قبار نورانی بین تو و ایشان حتما باشه. و انشالله ما را منتظرین حقیقی حضرت بقیت الله العظم قرار بده. چند تا دعا هم بکنم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین العرض به طول بقائه و جلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.